بنابر همین استدلال دروغ بعد از حمله 11 سپتامبر، ترورهای 11 سپتامبر در نیویورک، آقای بوش در امریکا و آقای بلر در انگلستان و دولت‌های دیگه، مسئولان حکومتی در کشورهای دیگه، قوانینی به سود امنیت بیشتر و آزادی و زیان آزادی به تصویب رسوند. با این حال نه امنیت بیشتر نشد، اما آزادی ها محدود شد.
بله.
اون وقت که بوش پدر صحبت از این کرد که با مواد مخدر، تجارت مواد مخدر در جهان مبارزه می کند، مقاله ای من انتشار دادم و گفتم که آقای بوش، شما با این مبارزه که در پیش گرفتید موجب گسترش این تجارت در دنیا می شوید. حالا اگر وضعیت امروز مقایسه کنید با اون زمانی که اون آقا این مبارزه رو شروع کرد، می بینید که این تجارت دو برابر بلکه بیشتر شده. تنها در خود افغانستان ببین چقدر این مواد مخدر تولید و به بازارهای دنیا روانه می شود.
بله.
وقتی هم آقای بوش دم از مبارزه با تروریسم بین المللی زد، باز مقاله دیگری نوشتم که آقای بوش، این مبارزه شما سبب گسترش تروریسم بین الملل می شود. متاسفانه امروز هم این تحقق پیدا کرده. چرا؟ به دلیلی که امنیت رو شما وقتی از قدرت می خواهید، در واقع مثل این است که از گوشت میدید دست گربه. او از عدم امنیت به وجود آمده، نمیتونه امنیت حفظ کنه. امنیت در واقع عمل به حقوق انسان است. یک انسان وقتی به حقوق خود عمل میکند، وقتی از استقلال و آزادی خیش برخوردار میشود، امنیت هم پیدا میکند. امنیتی بیرون از حقوق انسان دروغ اصلا وجود نداره. حالا این رو بخواستم توضیح بدم. عرض کنم به شما طرز فکر مثل اندیشه های راهنمایی که بیان های قدرت باشن، عموما بدون استثنا تقدم رو به امنیت میدن. بنابراین که این بیان قدرت چقدر به قدرت نقش بدهد، میدهد در واقع، به همون مقدارم به امنیت تقدم میده. چند تا مثال، یعنی در واقع همه طرز فکرهای مهم رو به عنوان مثال بد نیست که با جامعه امروز ایران در میان بگذاریم. از فلسفه ها یکی فلسفه هابسه. او میگوید چون انسان ها سرشتشون خشونته و این خشونت اونها رو بران میدارد که به جان هم بیفتند، ناگزیر میشوند با یکدیگر توافق کنند که یک سلطانی، یک شاهی، یک مستبدی بر اونها حاکم بشه و نظم و انتظامی به روابط اونها بده تا اینا بتونن در یک جامعه زندگی کنن. خب بدیهی است که این تقدم داده می شود به امنیت در این فلسفه. خب تناقض ها زیاد داره این فلسفه. از مهمترین تناقضش این است که خب اون شخص یا اون سلطان و مستبد، مگه نه خودش هم این سرشتش خشونت است؟ او چگونه نظم و انتظام بدهد که انسان ها از راه خشونت یک دیگر رو ندارند؟ گذشته از این که خب این انسان ها اگر همه سرشتشون خشونت هست، به ترکیبی که این خشونت رو با هم نوع و هم جنس خودشان هم به کار میبرند، اصلا چگونه میتوانند اشتباه به وجود بیارند؟ تو محاله. مثلا شیر درنده است، اما شیر شیری که نمیخوره. در یه موارد شیر نر بچه های مزاحم رو میخوره. چرا؟ میخوره که میکشه. اما اون یه توضیحی داره که اون مثلا حیوانشناسا این توضیحاتی میدن، من نمیخوام وقت رو سر اون توضیحات بکنم. اما مثلا درنده ها همدیگر رو نمیخورن، موجودات دیگر گیرشون بیاد نمیخورن، با اونهایی که غذا وقتی هم سیر میشن میدن دنبال کارشون، دیگه کار ندارن، همچنین هرس نمیزنن که ببرم دیگه باز دوباره به درن و بکشن و بندازن از کشت پشت بکنن.
بله.
اما اگر انسان از اون نوع موجودات خشن است که همدیگر را هم میدارد، خواهی چجوری میتونه اشتباه کنه؟ پس اینکه طب انسانی خشن است دروغه. اجتماع نمیتوانه ترتیب بده، چه رسد به اینکه درون اجتماع یه مستبد بعد بگذینه بعد بگه تو امنیت برقرار کن. این یک فصل. ژان ژاک روسو فیلسوف فرانسوی است که نظریه قرارداد اجتماعی رو به میان کشید.
بله.
او سرشت انسان رو خشونت نمیداند، اما میگوید انسان ها برای اینکه در جامعه زندگی کنند از آزادی و استقلال طبیعی خود مقداری چشم می‌پوشند بنابر قراردادی که با هم امضا می‌کنند، یعنی محدود می‌کنند استقلال خود رو، استقلال قوه رهبریشون، یعنی در گرفتن تصمیم و آزادیشو در گزینشون و تصمیم تا بتونن در یک جامعه با هم زندگی. در حال حاضر در اروپا نزاع میان دو گرایشه. یک گرایش همین طرفدارای قرارداد اجتماعی هستن که میگویند برای اینکه ما در حاکمیت بر اروپا سهم پیدا کنیم، ناگزیر باید از بخشی از حاکمیت خودمون چی کنیم؟ چشم بپوشیم.
بله.
مخالفین اینها میگویند به اینکه اون چشم پوشی از حاکمیت واقعی است، شرکت در حاکمیت اروپا ذهنی است. به طور واقعی چه شرکتی ما میتونیم بکنیم در مدیریت اروپا؟ کجاست این شرکت ما؟ حالا به هر حال این نمیخواد دور بریم، من میخوام همین شناسایی در حد شناسایی این نظرها بمانیم برای که وقتی این تفصیل رو نداریم. اما خب این نظر هم تناقض‌ها در بر داره، از جمله تناقض قرارداد اجتماعی با تجزیه و انتقال ناپذیر حقی از رهبری که روسو فکر میکرد که قابل محدود شدنه، چون اگر این قابل محدود شدن باشه، محدود کننده چه می شود در این هستی جز قدرت؟ محدود کننده دیگری وجود ندارد. پس این حق آدمی و آدمیان تابع قدرت می شود و قدرتی که به این ترتیب انسان رو به تابعیت خود در می آورد، خود فراورده چیست؟ تبدیل نیرو به زور در روابط قدرت، در روابط قوا، یعنی سلب امنیت. این هم تناقض مالی. لیبرال ها چی میگوین؟ لیبرال ها اصالت رو به فرد میدن و مالکیت خصوصی رو هم اصل میدونن. تعریف آزادی رو هم اینطور میکنن که آزادی هر کس تا اونجاش که آزادی دیگری از اونجا شروع میشود. خب این تعریف تعریف قدرته. قدرت هر کس تا جاییست که قدرت دیگری از اونجا شروع می شود. بلا این کسی اگر بگه علم که هر کسی تا جاییست که علم دیگری از اونجا شروع می شود، بهش می خندن. آزادی از مقوله علمه. آزادی کسی محدود کننده آزادی دیگری نمی شود، بلکه خود موجب بست دامنه آزادی دیگری می شود. همونطور که علم کسی موجب بست دامنه علم دیگری می شود وقتی مبادله می شود علم ها با هم. عرض کنم به شما، اما اگر روابط در، چون من لیبرالیست بنا رو بر روابط با در سطح فرد با فرد می گذارد، تناقض مهمتر که ازش قابل است این است که این روابط قوا، رابطه دو نیرو وقتی با هم مقابل می شود، اگر این نتیجه صفر باشه خود دو طرف میشه بی حرکت، این نقطه بی حرکتیش، جامعه میشه جامعه مردگان. اگر نه بزرگتر از صفر باشه، رابطه مسلط زیر سلطه به وجود میاد. پس اینکه آزادی هر کس تا جایی که آزادی دیگری از اینجا شروع می شود دروغه، به لحاظ اینکه اونی که موقع مسلط داره یا اونهایی که موقع مسلط دارن قلمرو اون حدود آزادیشون خیلی وسیع و وسیع‌تر می شود، به اونهایی که موقع زیر سلطه پیدا می کنن این قلمروشون محدود و کوچک و کوچکتر می شود. همونطور که می بینید در جامعه های دارای نظام سرمایه‌داری لیبرال، این هم باره لیبرالی. اما بنابرای مارکسیست ها مبنا رو بر این قرار می دهند که در روابط قوا انسان استقلال و آزادی ندارد. صحیحه، همین الان توضیح دادیم چرا.
بله.
بس می گویند برای این که انسان جامع تحقق پیدا کند، انسان برخوردار از استقلال کامل، آزادی کامل، حقوق خیش، دانش و بینش و همینا، بعد نیاز به دیکتاتوری پرولتاریا است. به این معنا که اون طبقه ای که رو میاد پرولتاریا حاکمیت پیدا کنه، دولت رو در دست بگیره و مبانی اون جامع شدن انسان رو از سر راه بردارد. تا اونجا به اصطلاح تضاد است، از اون به بعد میشه تحول خطی. یک سر این دیکتاتوری جامعه رو میبره به جامعه کمونیستی که در اونجا روابط قوا دیگر نیست، دولت هم نیست، انسان جامعیت خیش رو بازیافته.
بله.
خب این نظر هم خالی از تناقض نیست، تناقضاش هم یکی دوتا نیست. مهمترین تناقضش که یعنی به درد جامعه امروز ایران می کند، این است که شما قدرت رو به کار می گیری، یعنی در واقع قدرت رو از پرولتاریا، از بورژوازی می گیری، طبقه حاکم می گیری، از آن خود می کنی. بعد از اون قدرت توقع میکنی که مبانی جامعیت رسیدن انسان رو چی کنه؟ برداره. و غافلی از این که قدرت از اراده شما پیروی نمی کنن. قدرت از قواعد خاص خود در ایجاد، متمرکز شدن، بزرگ شدن و منحل شدن پیروی میکنن. نتیجه این میشود که در صورتی که این قدرت از قید، چون را میگویند این حقوق بشر و این استقلال و آزادی انسان و اینها، این ساخته های بورژوازی است، در روابط قوا اینا امکان تحقق ندارند. و اگر شما بخواهی اینا را هم بردادی، یعنی به کلی اون دیکتاتوری رو از بند آزادی و استقلال و حقوق انسان رها بکنی، این میشه بچه این توتالیتر. اون وقت انسان در برابر این قدرت توتالیتر به جایی که جامعیت پیدا بکنه چی میشه؟ برده، برده قدرت توتالیتر. پس اگر در تجربه چنین شد، استالینیسم شد، از راه اتفاق نیست، جیب در نظریه راه نماست. از این جهت بعدها کمونیستای اروپایی خصوصا این الغا کردن دیکتاتوری پرولتاریا رو، و بخشی از اونها هم اصلا آمدن گفتن که این دیکتاتوری پرولتاریا قلب معنا پیدا کرده از طرف لنین و خصوصا جانشین او استالین. بلا دیکتاتوری پرولتاریا در واقع یعنی انحلال دیکتاتوری بورژوازی، به ترتیبی که انسان به تدریج استقلال و آزادی و حقوق و خیش رو باز میابه و این انسان باشه که تحول میکنه به سوی متحول میکنه جامعه خود رو به سوی اون جامعه رها از طبقات و دولت، بنابراین از روابط قوا. این هم ماله عرض کنم اون نظریه و نظریه آخر که متاسفانه ایران امروز بدان گرفتار است، نظریه ولایت مطلقه فقیهه. خب وقتی شما میگویید که این آقای ولی امر بر جان و مال و ناموس و مردم بصیرت دارد، یعنی در جا پذیرفتی که این بر استقلال و آزادی و حقوق انسان چی؟ تقدم و حاکمیت داره، قدرت او.